اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد.
کجاست یاری کننده ای که مرا یاری کند؟ آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسفت.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. تا این عشق با تو چه کند؟
رفیق روزهای تشمیش، امید لحظه‌های حساس، ذریح دست‌های گرمت، پناه من مخاطب خاص. کجای قلب من نشسته؟ غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من؟ همین من حرم ندیده.
نظام رشدی رو خواب دیدن، پرسیدن چی به درد عالم آخرت میخوره؟ فرمودن دو چیز، یکی امام حسین علیه السلام، یکی هم تقوا. پرسیدن چطور حاله؟ یه شعر خوند تو خواب، گفت: شکر خدا را که در پناه حسینم، شکر خدا را که در پناه حسینم، گیتی از این خوبتر پناه ندارد.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
دنیا محل گذره ولی از رودهات نه، دنیا محل گذره از تو و کربلات نه.
آن روز که حتی نام خودم را نمی دانستم، مادر از روی مهر و پدر از سر شوق، ها، سین، یا و نون را به من آموخت، نام زیبای تو را. از کودکی تا حالا روزگار من با محبت تو سپری شده و با روغت نفس تازه کردم. زیر سایه پرچم تو بودم و روزها را به امید رسیدن محرم شب کردم. با بوی اسفند دلم جلا گرفته، با چای روزه زنگار از جانم پاک کردم و با سینه زنی از هرچه غیر توست رها شدم. اینک فصل عزای تو شده و کوچه و خیابان شهر با کتیبه های شعر محتشم و پرچم های یا حسین و یا زهرا سلام الله علیها سیاپوش شدن. من در شادی و غم، در هیاهوی باد و باران و صاعقه، میانه سیل و خشکسالی، در هجوم بیماری و ویرانی دست از تو نمی کشم. و خوب می دانم که آبروی ما بود از آبرویت یا حسین.
من اشک فرو ریخت از چشم فراتم، بشناس منو، من یکی از گریه کناتم. من شمع عزای تو رو خاموش نکردم. اون تکیه
رادیو
در کوچه ها، در تکیه ها برپا شده بزم عزا. لبیک یا مولا حسین، لبیک یا مولا حسین.
تکیه رادیو.
یه وقتایی آدم از کنار بعضی چیزا رد میشه و اصلا متوجه اونها نمیشه. مثلا همین تکیه ها، همین پرچم هایی که روی دیوارهای شهر دیده میشن، همین صداهایی که از گوش و کنار شهر به گوش میرسه، همین آدمایی که بعد از یه روز شلوغ کاری غروب میرن یه گوشه تا چند ساعتی کنار هم دیگه باشن. راستش محرم یه ماه توی فقط تقویم نیست، یه حال و هواست، یه فرصت برای با هم بودن، برای کمی بیشتر شنیدن و کمی بیشتر دیدن. از این وقت رو فکر میکنم ما توی این روزگار بیشتر از هر چیزی به همین حواسمون به هم باشه احتیاج داریم، نه فقط توی تکیه و هیئت و روزهای خاص، شبهای خاص، توی خیابون، توی محل کار، توی یه سفر کوتاه، حتی توی آسانسور ساختمون، یه معاشرت کوتاه پشت چراغ قرمز، توی فضای مجازی، حتی وقتی با کسی اختلاف نظر داریم. انگار این روزا خیلی زود از کنار هم دیگه رد میشیم. اینو برای خودم و خودت و خودمون میگیم، کسانی که این روزا و شبها میرن هیئت، میرن عزاداری میکنن. یکی از پیام ها میتونه همین باشه. واقعا بعضی وقتا خیلی زود قضاوت میکنیم، خیلی زود عصبانی میشیم، خیلی زود فراموش میکنیم که آدم روبروی ما هم ممکنه یه دنیا دغدغه، خستگی، نگرانی یا دلتنگی هم روی خودش داشته باشه. شاید یکی از قشنگترین اتفاقهای محرم همین باشه که آدمو دوباره به آدمها نزدیک میکنه و یادمون میندازه که جامعه فقط از ساختمونها و خیابونها ساخته نشده، از دلهایی ساخته شده که اگه کنار هم دیگه باشن خیلی از مشکلات واقعا راحت‌تر تحمل میشه. و حالا که ماه محرم رو داریم پشت سر میذاریم، شاید بد نباشه هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم این چند روز چقدر حواسمون به آدم‌های اطرافمون بود، یا نه فقط همینطوری شعار دادیم، فقط رفتیم عزاداری کردیم، اما این چیزهایی که گفتم اصلا بهش توجهی نکردیم، آدم ها مهم نبودن برامون. این که چقدر شنونده خوبی بودیم، چقدر به جای قضاوت کردن فهمیدن رو انتخاب کردیم. شهر این روزها و این شبها حال هوای محرمی داره و چه خوب میشه که اگه در کنار سیاه پوش شدن کوچه ها و خیابون ها دلمون رو هم برای آدم تر بودن آماده نگه داریم.
صدا بزن مرا، چرا مرا صدا نمیزنی؟ چرا سری به خانه گذشته ها نمیزنی؟ بگو چرا به سرنوشت پشت پا نمیزنی؟ چه ساده بم میزنی دل شکسته من، فقط تو میشناختی غرور خسته من، به یک اشاره باز کن تو مشت دسته من. من کشتی تو نوح من، من تنها تو همدمی، من زخمم تو مرهمی. یا
خب به نام خدایی که همیشه در کنار ماست، به نام خدایی که همیشه یکی از رفقای خوب ماست. میدونید بعضی وقت آدم دلش یه گوشه آروم میخواد، یه جایی که لازم نباشه عجله کنه، لازم نباشه مدام خبرها رو بالا و پایین کنه یا برای هر چیزی یه جواب فوری داشته باشه. بعضی وقتا فقط یه صدا کافیه، یه موسیقی آروم و چند دقیقه فرصت برای فکر کردن به چیزایی که وسط شلوغی روزها از کنارشون خیلی ساده رد میشیم. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به تک رادیو. تیر ماه 1405 خورشیدیه و ما هم در هوای این روزهای محرم کنار هم نشستیم برای یه گپ ساده، یک برنامه‌ای که ادامه داره. این هم برنامه کافه رادیو هستش که از روز شنبه عنوانش رو گذاشتیم تک رادیو و در خصوص حال هوای این روزها و شبها صحبت میکنیم، برای کنار هم بودن، برای حرف زدن، برای شنیدن، برای مکس کردن بین این همه دویدن و بودو بودوهایی که من و شما داریم. یه وقتایی واقعا فکر میکنم به زندگی امروز ما پر از صدا شده، اما عجیب اینجاست که با وجود این همه صدا کمتر هم دیگر رو میشنویم. خیابونها شلوغه، شبکه‌های اجتماعی شلوغه، خبرها شلوغه، اما انگار آدم‌ها بیشتر از هر زمان دیگه دنبال یه گفتگوی ساده میگردن. شاید اصلا تو ذهنشون نباشه، اما وقتی که یک موقعیت ایجاد میشه و یه نفر پیدا میشه که با هم دیگه فارغ از تمام این شلوغی ها میشنن، با هم دیگه گپ میزنن، حتی یه چند دقیقه‌ای متوجه میشن که چقدر به این لحظه و به این آدم و به این زمان من احتیاج دارم. دنبال این که یکی چند دقیقه کنارشون بشینه و بدون عجله حرف بزنه و بدون عجله گوش کنه و با توجه گوش کنه. شاید برای همین هنوز رادیو زنده است، هنوز صدا میتونه از بین فاصله ها رد بشه، عبور کنه و آدم ها رو دور یه حس مشترک جمع کنه. من خیلی خوشحالم که شما رو دارم در این برنامه رادیویی از شبکه رادیویی جوان. منیت ها اگه بره کنار، اتفاق خیلی خوبی حداقل برای وجود خودمون میافته، حالمون بهتر، آرامشه بیشتری داریم. تو این روزهای محرم هم بیشتر از همیشه به این فکر میکنم که چقدر به هم نزدیکیم و بعضی وقتا واقعا خودمون خبر نداریم، چقدر قصه های مشترک داریم، چقدر دلنگرانی های مشترک داریم و چقدر امیدهای مشترک برای وضعیت خوب، حال خوب، حس خوب. و اینکه همیشه هممون، همه مردم دنیا در آرامش باشن. توی همین لحظه ای که کنار هم هستیم قرار نیست که یه طرفه باشه. من دوست داشتم یه شرایطی بودش که میتونستم، یعنی فرصت برنامه بیشتر بود که صدای شما رو در برنامه کافه رادیو تکه رادیو بشنوم، اما ممنونم که یهگوداری همدیگر رو بیرون میبینیم یا به واسطه در واقع صحبتهای شما به گوش من و سیروس و بقیه رفقان در تکه رادیو کافه رادیو میرسه، حالمون خوب میشه. میخواییم تو این لحظه‌ای که هستیم کنار هم دیگه با هم دیگه حرف بزنیم درباره زندگی آدم‌ها، درباره اتفاقایی که هر روز از کنارشون رد میشیم و کمتر به اونها فکر میکنیم. به تک رادیو خیلی خوش اومدید و خیلی خوشحالم که توی مدت زیاد دارم میشنوم. شنونده های شب ما هم کم نیستن، برنامه کافه رادیو رو گوش میکنم و خیلی خوشحالم که کسانی که همراه من و همراه کافه رادیو هستن و برنامه تک رادیو. شبتون بخیر باشه و خدا قوت بهتون. با شما هستم.
محرم که میشد، مادر خدا بیامرزم یه علم کوچیک سیاه میزد سر در خونه. پیرن سیاه تنمه میکرد، میگفت اگه این پیرنهای سیاهو از دست بدیم همه چیزمونو از دست میدیم.
بساط تکیه رو از انبار بیارید بیرون، تکیه رو را بندازید.
ماه محرمه، عزاداری سالار شهیدان.
کربلا کربلا مادر میامی.
بابام تکیه دار امام حسین، عاشق امام حسین، اسم منم روش امیر حسین، عاشق دیوونه حسین، عاشق است.
نام حسین یعنی حرمت، یعنی مظلومیت، یعنی تنهایی، تنهایی، تنهایی.
همه یه حجت مسلمانی من حسین علیست.
جایمان حسین، اگر صدای تو رو دوست دارم.
این سال ماه محرم مثل سال قبل نیست. انشالله همه چی درست میشه.
انشالله خدا به همه اون توفیق بده که عشق آقا امام حسین علیه السلام در قلب و روح اون جاری و ساری باشه.
تکیه رادیو
در کوفه.
سفری که در آغاز با شومی مرگ راهبانان همراه بود و تلخکامی و تشنگی و بیپناهی، سفیر و پیامبر حسین مسلم ابن عقیل را مأیوس نکرد. طوفان نامه‌های التماس و التجا از دارالخلافه عدالت علی و خواستگاه حکومت علوی سبب شد تا مسلم پای در راهی نهد و کارگزار امری خطیر شود. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش کشانم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. خیلی زود دارالخلافه از حضور سفیر حسین مطلع شد. عبیدالله ابن زیاد که آمدنش به کوفه شرایط سیاسی را به نفع مخالفان حسین تغییر داده بود، مترصد فرصتی بود تا او را به کام مرگ بکشاند. مسلم ابن عقیل چون اوضاع را خلاف آنچه تصور می رفت یافت و عهد شکنی کوفیان را با چشمان خود دید، تلاش کرد تا پیکهایی را به سوی حسین روانه کند و سرنوشت ناگزیر او را در عزیمت بی فرجام عرضه دارد. اما قاصدان نیز در دام سخنچینان و مأموران حکومت جبار افتادند و کاروان حسین پس از اقامتی چند ماه در مکه عازم سرنوشت ناگزیر خود شد. مسلم در بیپناهی مطلق به دست مأموران عبیدالله به قتل رسید و همه چیز مهیای روز حسین شد.
سیپاره به کف در چلده شده، سیپاره منم ترک چلده.
بعضی وقتا آدم فکر میکنه یه ملت فقط با ساختمون‌ها، خیابون‌ها و تکنولوژی شناخته میشه. اما واقعیت اینه که هر سرزمینی دو تا بال داره. به نظر من یه بالش فرهنگ و هویتشه و بال دیگه‌اش علم و دانشی که آینده رو میسازه. اگه فرهنگ نباشه ریشه هامون رو فراموش میکنیم. اگه علم نباشه برای رسیدن به فردا راهی پیدا نمی کنی و خیلی سخت میشه. امروز به تکیه رادیو درباره هر دو بال با هم دیگه گپ میزنیم. اول میخوام برم سراغ یکی از کهن‌ترین و ماندگارترین هنرهای این سرزمین، هنری که سالها سوی کوچه ها و میدون ها و حسینیه ها روایتگر عشق و وفاداری و حماسه بوده. هنری که فقط یه نمایش نیست، بخشی از حافظه فرهنگی ماست. قراره با پژمان دوتخا درباره تعزیه این میراث ارزشمند ایرانی و شیوه زنده موندنش توی روزگار امروز حرف بزنیم و صحبت‌های پژمان رو بشنویم. سلام پژمان.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم، عزاداری هاتون قبول باشه. سلام علی رضا عزیز، عزاداری های شما هم قبول باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، بفرمایید. تعزیه.
خب ما از تعزیه قرار صحبت بکنیم. یکی از کهن‌ترین شکل‌های نمایشی ایران، یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایرانی اسلامی که خاص به فرهنگ و تمدن ما هست. تعزیه هم مثل خیلی از شکل‌های هنری، گونه‌های نمایشی، خب دفعتی و یکباره به وجود نیومده، بلکه محصول تعامل فرهنگی و حضور هنرهای مختلف در این بستر هست که خب به هر حال آن چیزی که ما امروز شاهدش هستیم در تکیه ها، حسینیه ها و میادین و مراکزی که حالا تعزیه رو اجرا میکنن، محصول یک تکامل تدریجی هستش. اگر بخوایم پیشینه و عقبش رو توضیح بدیم، شاید زمان معزالدوله بوده که دستور میدن بازارها تعطیل بشن، سیاه بپوشن و در معابر حرکت بکنن، سوگواری بکنن. کم کم این شکل گسترش پیدا میکنه در دوره های مختلف به حمایت پادشاه ها، حکام و وزرای خردمند، و در دوره صفوی یک اتفاق شکوهمندی رو شاهد هستیم که توجه به این شکل از نمایش هست به واسطه شیعی بودن این هنر، و در نهایت در دوره قاجار یک توجه خیلی ویژه این نسبت به این هنر میشه.
درست.
یعنی جزء هنرهایی که مورد فلیقه و تایید دربار هست، به ویژال ناصرالدین شاه. ما تکیه های خیلی زیادی رو در این دوره داریم در تهران و در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه.
بله.
تکیه هایی که تماشاچی های زیادی، مخاطبین بسیار زیادی رو در دل خودش جای میداده، و خب هر ساله به مناسبت ماه محرم ما شاهد اجرای تعزیه بودیم. اما نکته‌ای که بسیار مهمه، این شکل از نمایش ساختار منحصر به فرد خودش رو داره، اختزاعات خودش رو داره و بسیار ویژه هست. یعنی یک نگاه کمینگرا رو ما داریم در فرم و در شکل صحنه، قراردادها رو ما داریم، نشانه ها بسیار بسیار نقش کلیدی و ویژه‌ای رو ایفا میکنن. یعنی میتونیم بگیم نمایشی هست که مبتنی بر نمادها و نشانه ها هست. من کوتاه عرض بکنم خدمتتون، از رنگ ها گرفته، از الهان، موسیقی، حرکت بازیگرها و حتی اشیایی که در صحنه وجود داره، قراره که یک دلالت ضمنی رو به همراه داشته باشه و برای ما یک فضاسازی انجام بده. برخلاف تئاتر غربی که خب همه چیز بر پایه تکثر هست و جزئیات و اون نگاه شاید واقع‌گرایانه اهمیت داشته باشه، در تعزیه به سمت یک وحدت و به سمت یک نگاه کمینه‌گرایی پیش میره. به عنوان مثال یک تشت آب شاید برای ما دلالت بکنه به فرات، یعنی تداعیگر فرات باشه، یا رنگ ها هم به همین شکل. یعنی رنگ یکی از عناصری هست که درون هر تمدن تعاریف و مفاهیم خاص خودش رو داره. سبز نماد اولیا هست، قرمز نماد اشقیا هست، سفید مطهر بودن و پاکی رو به نوعی تداعی میکنه. خب عملا شاید اینها رو ما بدونیم، چرا؟ چون آموزش دیدیم، یعنی از بچگی به تماشای تعزیه نشستیم و در ناخودآگاه ما این موضوع حک شده که خب سبزها اولیا هستن، ائمه هستن، قرمز خب اشقیا هستن، و طبق آموزش ما اینها رو فرا گرفتیم. الهان هم به همین شکل، یعنی اون لحن آوازین سوزناکی که ائمه یا یاران امام دارن به نوعی تداعیگر معصومیت و مظلومیت و آزادی خواهی ائمه هست. در مقابلش لحن خیلی خشمگین، خیلی لحن به نوعی درشتگویی خب مربوط به اشقیا هست، یعنی دلالت داره، دیالوگ یا گفتگو یا اون جمله گفتار مشخصی هست. این الهان هست که داره تداعیگر یک شکل از گفتمان خاصی میشه. ایما و اشاره ها هم به همین شکل. حالا مثلا یک جایی ما در تعزیه میبینیم که کاهی بر سر میریزن که خب این هم دلالتگر یک سوگ عظیم، دلالتگر سوگباری هست، و همه اینها بر پایه قراردادها هست، یا دست به کمر گذاشتن یا چرخیدن به صحنه یا مسائلی از این دست. عرض بنده اینه که تعزیه یک هنر و یک نمایشی هست که مبتنی بر جهان نشانه هاست که این نشانه ها رو باید درون تمدنی و درون فرهنگی ما بهش نگاه بکنیم. ساختارش ساختار ویژه‌ایه، حتی ما میبینیم که خیلی از هنرمندها، کارگردانها و نظریه پردازهای غربی از تعزیه ما الهام گرفتن، وام گرفتن، حالا چه توی نظریه پردازی هاشون چه در حوزه شکل‌های اجرایی. میخوام بگم که این شکل اصیل هنر ایرانی اسلامی همواره الهام بخش خیلی از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و هنرمندها بوده. اما یه نکته بسیار مهمی رو میخوام اینجا عرض بکنم. آنچه که ما هر ساله به عنوان یک نمایش آیینی و برای سوگواری تماشا میکنیم و همراه اون میشیم، میتونه در بعد فراملی و بین المللی هم دارای کارکردهای سازنده و ارزشمندی باشه. به هر حال ما تعزیه رو میتونیم به مثابه یک سرمایه عظیم فرهنگی در عرصه قدرت نرم و گفتگوی میان فرهنگی و گفتگو بین تمدن‌های مختلف نگاه بکنیم، چون اساساً داره تمدن ما رو یک تمدن اخلاق محور نشون میده. چگونه اخلاق محور نشون میده؟ تمدنی که همواره پیروزی خیر بر شر براش اولویت داره، ظلم ستیزی براش اولویت داره، عدالت به همین شکل. اینها مفاهیمی هستن که میتونه برای همه فرهنگ ها آشنا باشه، یعنی خیلی غریبه نیست و به همین جهت باب گفتگو رو با فرهنگ های مختلف باز میکنه. از سوی دیگه فرهنگ ما رو، فرهنگ ایران اسلامی رو، فرهنگ روایتگر داره معرفی میکنه. این خیلی مهمه. اگر جامعه روایتگری نداشته باشه، جامعه مرده ای هستش. الان خیلی از شهرها، خیلی از کشورهایی که در حوزه خلاقیت دارن کار میکنن، در حوزه تثبیت هویت دارن کار میکنن، بحث روایتگری اونجا اهمیت زیادی داره، بحث قصه گویی اهمیت زیادی داره. ما میبینیم این روایتگری از قبل از اسلام ادامه داشته در ایران، از دوران باستان و تا به امروز به شکل‌های مختلفی همواره تطور یافته، تکامل یافته، تحول یافته و سینه به سینه داره این هنر منتقل میشه. یک نکته دیگه ای رو هم من در این خصوص عرض بکنم که به هر حال خاص فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی هست، این که خیلی از این تعزیه خوان‌ها به واسطه ارتباط قلبی که نسبت به موضوع مذهبی داشتن، نسبت به امام حسین علیه السلام داشتن، جزی از ارادت قلبی شموده و خیلی به مسابه تکنیک یا به عنوان یک امر هنری تکنیک محور بهش نگاه نمی کردن. یعنی شاید یک نظر فرهنگی هم بوده و به همین دلیل خیلی از این عزیزان دستمزدی هم دریافت نمی کردن. یعنی انگار جزی از وظیفه باطنی و قلبیشون اون رو در نظر می گرفتن و سعی می کردن که همواره حداقل در این حوزه یک ادای دینی داشته باشن نسبت به فرهنگ عاشورایی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم پژمان عزیز. خیلی خوشحال شدم که صدای تو شنیدم و امیدوارم که همیشه خوب باشی. هفته آینده باسم بر سر این میز هنرهای نمایشی با تو خواهم بود. مراقب خودت باش.
متشکرم. در پناه خدا باش.
خداحافظ.